خودم بکنیم، چه دوباره خود ظالم هستیم
و خودم باید آرامش بدم. مردم عزیز و شنوندهای گرامی، استرس بخشی از زندگی ماست و اما ما نباید اجازه بدیم که زندگی ما را به دست خود بگیره و اختیار ما را به دست خود بگیره. شما قوی تر از آن هستیم که مشکلات زندگی شما را از پا بندازم و هر روز یک فرصت تازه است برای ساختن لحظات زیبا و بیایم که لحظات خود را با مهربانی به خودمان و به دیگران با صبر و با امید بدون استرس بسازم یا که از استرس دور بسازیم. انشالله که موفق شویم.
انشالله. گپ صبح کافه صبح میشنیدین و ما کوشش میکنیم که در این بخش دقایق بگذرن با یک مطلب درخور که بخش زندگی شما انشالله ترمیم کنه و مورد توجه و لذت شما هم قرار بگیره. شنوندای عجمن در خدمت شما بودیم با برنامه کافه صبح رادیو دری و این هفته از خنده و خوشی با شما صحبت کردیم. دهه گرامی کرامت گرامی داشتیم و در آستانه میلاد مبارک حضرت امام رضا علیه السلام هم قرار داریم که بخیر روز جمعه. سپاس از همراهیتان با کافه صبح های این هفته. فردا گلچینی از برنامه شنبه تا امروز چهارشنبه را خواد شنیدین و هفته بعد از چی گپ بزنیم. موضوع هفته بعد کافه صبح آدم‌های پسمان است و روز شنبه ای پرسش که پسماندن در کار زندگی چی است دقیقاً و آیا فکر میکنین که شما پسماندین یا نه. انشالله که با کافه صبح باشین. پایان هفته تانم خوش. شنبه هم شما را قوی انشالله با خود داشته باشیم. با من خدا.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست. دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل راه نیست. السلام علیک یا غریب الغربا، یا معین الضعفا، یا علی ابن موسی رضا. در شب میلاد هشتمین خورشید تابناک امامت و ولایت، برای نخستین بار رادیو دری از مشهد مقدس تقدیم می کند ویژه برنامه پر پرواز زنده و مستقیم از حرم ملکوتی و نورانی امام علی ابن موسی رضا علیه السلام. وعده ما شما روز پنجشنبه 18 صبر ساعت 4 تا 5 بعد از چاشت به وقت افغانستان. علاقمندان جان و همیشگی رادیو دری با ما در آن دقایق نورانی همراه باشید و یک جرعه زیارت، زیارت عاشقانه بر بال امواج. پیام ها و حرفای دلتان را بر ما بفرستین. شماره پیامگیر ما در واتساپ 2093-794-71-71-44.
کلاق روسیا هوایی شده بره با بوس امام رضا، اما هی فکر میکنه اونجا جای کفاره، آخه من کجا برم؟ یه کلاق روسیا من که توی سیاهی ها از همه روسیا ترم، میونه اون کبوترا با چه روی ببرم؟ من که توی سیاهی ها از همه روسیا ترم، میونه اون کبوترا با چه روی ببرم؟ دلش میگفت بمون، که یه ها صدایی گفت تو نترس و راهی شو، به سیاهی فکر نکن تو یه زاهری بارا. من که توی سیاهی ها از همه روی سیاه ترم، میونه اون کبوترا با چه روی ببرم؟ من که توی سیاهی ها از همه روی سیاه ترم، میونه اون کبوترا با چه روی ببرم؟ از همه روسیا ترم، میونه اون کبوترا با چه روی ببرم؟ من که توی سیاهی ها از همه روسیا ترم، میونه اون کبوترا با چه روی ببرم؟
قنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خالق زیبایی ها، خدای خوب و مهربان، آغاز برنامه امروز هم با نام پروردگار جهانیان، بسم الله الرحمن الرحیم. اطفال عزیز و مهربان، شاپرکی ها، سلام و سلام و سلام. سلام بر روی ماه شما دخترک و بچگک ها. پدرای عزیز، مادرای مهربان، مادر کلنا و پدر کلنا، با شما هم میگیم سلام، روزتان بخیر و نیکی. خوش آمدین همگی شما و برنامه شاپرک. پانزده در کنارتان هستیم و قول میدیم که برتان خوش تیر شود. راستی اطفال عزیز، از حال احوالتان هم بر ما بگویم. جانتان جور است؟ لبتان پرخنده است؟ خب الهی شد، الهی که همیشه خوش و سالم باشیم. دوستای قند نباتم، امروز در برنامه شاپرک در کنارتان هستیم و میخواییم که لحظات خوب و خوشی را با هم بگذرانیم. شما هم پیامکایتان را بر ما روان کنین که شادی و خوشحالی ما تکمیل شود. ما حتما پیامکای شما را میخوانیم. 07947174144 با واتساب این شماره وصل است. عزیزم، من امروز در برنامه تنها نیستم. میتونین حدس بزنین که کی قرار است بیایه؟ خب کتاب؟ نه، امروز نوبت کتاب جان نیست. میخواین من یک شعر بخونم؟ باز شاید متوجه شوین. اتل متل کلاغه، کلاغه بین باغه، وی تا شعر خواندم آمد. شما متوجه شدین؟ بله زاغی جان امروز قرار است که پالوی ما باشه. ما بارون کلکی نواز کنم که میای داخل. آمدم زاغی جان. زاغی جان عزیزم، بسیار زیاد خوش آمدی.
سلام خاله جان،
سلام برای ماهه.
خوش باشی خاله شاپرک.
تشکر زاغی جان، تشکر.
میگم خاله جان،
جان
اگه اجازه شما باشه، ما میخواییم که در اطفال نازنین روز یک سلام علیکی داشته باشم.
چرا نه، با فرما زاغی جان، با فرما.
اطفال قد و دوست داشتنی، سلام به شما، سلام بر روی ماهتان. امیدوار هستم که جارکایتان جور باشه. خوب ما امروز دستمال پر آمدم.
اوه چه عالی، به به، چیزی بهتر که زاغی جان دست پر آمده باشه. خوب زاغی جان، چی گپا، چی خبرا؟
بله دیگه خاله جان، برای این که نگوین زوغی همیشه خبرهای بد میاره. خب امروز با خبرهای خیلی خوب آمدم خاله جان. خیلی خوب
ما رو منتظر نمان، شروع کن خبرهای خوبی تا بگو.
خب خاله جان، یعنی با گلون خوش خبر بگویم خوب است؟ یعنی من خبر خواده میتونم؟ میشه به نظرتون معلوم درست که نمیشه؟ من باید اول یک چیزی بخورم که بتونم گپ بزنم. خاله جان سعی کنید که چطور گلونم خشک شده.
ای زاغی حالی ناغ ناغ صرفه نکو، برای چهار مغزم میارم.
بله خاله جان، بین منتظر بودم که این کلمه را زبون شما بشنوم.
چهار مغز؟
بله چهار مغز و یک پیاله شربت مزه‌دار و کپت یخ هم داشته باشه که دل من تازه کنه.
بسیار خوب زاغی جان، بسیار خوب. اینالی برات هم چهار مغز میارم، هم یک پیاله شربت مزه‌دار و یخ. یک دقیقه صبر کن.
تشکر خاله جان. میگم شما برید اینا رو بیارید. ما اینجا که اطفال رازنین میخواییم کمی گپ بزنم. خب اطفال عزیز.
نه تو زحمت نکش، اطفال قند همینجا پالی رادیو میشینن، منتظر هستن که من زودی که پس بیاییم. خب ما قنا وقت نمیکنم داشت بس خانه، یک دقیقه میرم و پس میاییم.
خب چی میشه با کدشان گپ بزنم خاله جان؟
ای زاغی جان شلکی نکو دیگه، اینا رو بعد چهار مغز میارم.
بخ چقدر مزه دار بود خاله جان. بیخی دلم یخ شد، حالا من ببینی که خوب شد، شکمم هم سیر شد خاله جان. راست شکم گشنه شده بودم خاله، از شما چه پنهان کنم.
نوشه جان، نوشه جان،
شربت تا چقدر خوبش بود خاله جان.
بله معلومه، بر شربت زعفران آوردم عزیزم. خاله از این گپا بگذاریم، خبر خوبتا بر ما بگو، بیخی ما منتظر شنیدنش هستم.
خب توجه کنین خاله جان، اطفال عزیز شما هم توجه کنین.
خب
خبر اول، یک طفل خوب با کوشش و برنامه ریزی تانسته که اول نمره صنف خود شده.
آفرین برش چک میکنم. آفرین چه خبر خوبی آوردی زاغی جان، احسن به تلاش و کوشش این طفل نازنین.
تاکید بکنم خاله جان، این طفل خیلی کوشش کرده، خیلی درس خونده. بله
میفهمی زاغی جان، آدم با کوشش به یک جای میرسه. کار درست همیست دیگه، برای موفق شدن، برای اول نمره شدن و کلا برای هر کاری تلاش و کوشش لازم است. احسن برای طفلی که کوشش کرده و موفق شده.
کاملا درست گفتین خاله جان، بله همون رقم است. من خودم تلاش این طفل نازنین رو میدیدم. زمانی که کل طفل هم رای هم دیگه بازی میکردن، این طفلک درسای خودم میخواد. بعد از این که درسایش خلاص میشد میرفت بازی میکرد. باز شب امتحان که میشد خاطرش جمع بود، چون که درسای خود از من خوانده بود.
تشویش نداشته؟
بله خاله جان، اصلا تشویش من دل خود را نمیداد، از همین خاطر اول نمره صرف خود شد. تلاش خیلی مهمه خاله جان، من خود نفهمیدم که بسیار مهمه.
درسته، گپت کاملا درست است. من میفهمم طفلای نازی که برنامه شاپرک میشنون در انجام هر کاری تلاش و کوشش دارن. خب خبر دوم.
خاله جان خبر دوم، یک دخترک گل صاحب یک بیادرک ریزه شده.
قدمش اله خیر باشه، برای خانوادهش نیک باشه.
نمیدانی خاله جان، نمیدانی که او دخترک از این که بیادردار شده چقدر خوش است.
حق داره،
در کارهای مختلف با مادر جان خود کمک میکنه که مادر جانش بتانه و بیادرکش رسیدگی کنه.
آفرین.
خونه رجب و جنبه کنه، ظرفا رو میشوید و خلاصه خاله جان هر کاری که از دستش پورا باشه انجام میده.
زادی جان تو مرا بسیار خوش ساختی. ما اینجا باید بگویم خدایا شکره، شکره که ما ایتی اکتفلایی داریم که نام خدا مهربان و فامیده هستن. دختر گل و نازنین، اول از همه ما از خودت به خاطر این همه کار خوبی که در حق مادر جانت میکنی تشکر میکنی و دیگه ای که مطمئن باش خدا جان با این کار خوبت بسیار خوش ساختی. زاغی جان نام خدا تو هم یک بیشک داری ها. امروز خبرهای خیلی خبرهای خوبی بود. حالم خوب شد زاغی جان.
خاله جان من میخوایم همیشه حال شما خوب باشه، فقط برا دست کم گرفتی خاله جان. هنوز کجایی شدیدی؟ یک خبر دگام دارم بگویم خاله جان.
بازم خبر داری؟ وای چه عالی، بگو بگو مشنم.
خاله جان یک دخترک گل بیادر کلانش آروسی کرده داماد جان.
نام خدا مبارکا باشه. چقدر عالی، چقدر عالی.
خیلی عالی، ولی اوایل اینمی دخترک ناراحت بود خاله جان. خیلی جگرخون بود، بسیار غصه خون. خاله جان از این خاطر ناراحت بود که بیادرش بعد از آروسی از شارشان میخواست بره.
بیخی از شارشان میرفت.
بعد خاله جان امیان ولی خوشحال است.
چطور؟
خب خاله جان برای این که نه تنها بیادرش نرفته بلکه زن بیادرش هم رقم یک خوار است برش، مثل اینکه یک خوار نو داره این دخترک.
چه عالی.
بله خاله جان
خیلی رفتن بیادرش منتفی شده.
بله
به به زاغی جان خبرهای خیلی خوب، خیلی خبرهای درجه یک و عالی آوردی بر ما. باش که ما برای یک چهارمغز دیگم تحفه بتم.
میگم خاله جان یک وقت همی چهارمغزهای تن خلاص نشبه.
نه خلاص نمیشه زاغی جان، زیاد است.
اگه زامت تن نبود خاله جان یک هجده روز دندانه بیستانه بابا بتیم.
چی؟ هجده دانه؟ چیگه پس زاخی جان نکنم مهمانی داری میخوایی چهارمغز مهمانه تا از خانه ما ببری؟
خب خانه جانم یالا شما خودتار گفتیم که خلاص نمیشه زیاد است.
گفتم خلاص نمیشه زیاد است ولی نگفتم که 18 تا چهارمغز بخوری، تازه ناجور میشی زاخی جان. دسته تا دیگه برد میارم.
من فکر کردم که شما یک خانه پر از چهارمغز بخوری.
نه دیگه یا شدم فکر کردی من اینجا چهارمغز فروش هستم.
خب خاله جان
تو وزدسته
هم چند تا داده لطف محبتتان است. من با اجازه تان باید کم کم برم خاله جان، سرم ناوخ میشه.
زاخی جان خیلی با طفله نازنین خدافزی کو، بیا بریم داشت پس خانه من چهارمغز را برد بتوم از اونجا
برد. اطفال نازنی تا برنامه دیگه بابا را خدا و رفتم.
عزیزم زاغی جان هم رفت و باید بگویم که فرصت برنامه امروز ما هم در همینجا به پایان رسید. از زهرا جان دختر نازنین که در هرات زندگی میکنه تشکری میکنیم. پیامکش به دست ما رسید.
شاپرک
دوسته قنده موفق و شاد باشید تا فردا. با من خدا.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خوب و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. صبحتان بخیر. امیدوار هستیم جانتان جور باشه و روزگارتان خوش. در برنامه صحه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مهدی خداپرست، جراح و متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه چشم هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین مریضی‌های چشمی که بسیاری از آدم‌ها با گذشت سن و عمر و در کلانسالی ممکن است به این مشکل مصاب و مبتلا شوند صحبت بکنیم. راجع به آب مروارید یا کاتاراکت که در بعض مناطق افغانستان وقتی آب مروارید بسیار پیشرفته میشه و تقریباً عدسی چشم تغییر رنگ به سمت سفید شدن پیدا میکنه، با او میگن چشمش گل آورده. این گل آوردن چشم اونمو مرحله بسیار پیشرفته آب مروارید است که در ظاهر چشم هم مشخص میشه و دیده میشه که وسط سیاهی چشم یعنی قسمت مردمک تغییر رنگ داده و سفیدی پیدا میکنه، در حالی که باید توجه کرد که آب مروارید یا کاتاراکت مریضی است که ممکن است سالها قبل شروع شده باشد که در ابتدا ممکن است هیچ علامت قابل حس شدن نداشته باشد و بعد از مراحلی قرار فرد دچار مشکلات جزئی در بینایی و دیدنش میشه. چشم کمی تاریک شده، تصاویر و اشیا با امو روشنی و وضاحتی که قبلا دیده میشد فرد احساس میکنه که چشمش اونمو دید قبلی رو نداره، ضعیف شده، چیزها رو تار و تاریک میبینه که میتونه اولین مراحل آب مروارید باشه که اگه جدی گرفته شوه، دنباله گیری شوه و برای معاینه و اقدامات لازم اقدام شوه و رفته شوه و توصیه های لازم دریافت بکنن، تشخیص بعد از اینکه داده شد میشه ای را به خوبی کنترل کرد و معالجه کرد. امروز میخواییم راجع به علل و فاکتورهای زمین ساز اینمی مریضی بسیار شایع چشمی، علائم و نشانه های اولیش و راه های کنترل و معالجش با دکتر صاحب خداپرست صحبت هایی را داشته باشیم. امید است با توجه به شیوع بیماری شما ما را همراهی بکنین و این بحث ها مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر در مورد شیوع و گسترش این مریضی آب مروارید برای ما صحبت بکنین که واقعا یک قدر شایع است در جامعه همونطور که گفته میشه، و دیگه ای که چرا به این مریضی آب مروارید گفته شده، چرا اسم رویش گذاشتن؟
با توجه به اینکه علل خیلی گسترده‌ای داره آب مروارید و شایع‌ترین علت آب مروارید بیماری افزایش سن هست و خب این روزها میانگین سن جامعه بالاتر رفته به خاطر بهبود وضعیت سلامتی مردم، خب طبیعتاً میزان آب مروارید هم بیشتر دیده میشه و یکی از شایع‌ترین علل مراجعه افراد به کلینیک‌های چشم‌پزشکی تقریباً بیماری کاتاراکت یا آب مروارید هست. آب مروارید مچور یا رسیده رو ما می‌بینیم، یک نمای سفید رنگی رو در اون منطقه مردمک چشم مشاهده می‌کنه، شاید به خاطر اون وضعیت رنگی که ایجاد می‌کنه اصطلاح مروارید یا آب مروارید رو به این بیماری تعلق داد.
خب دکتر صاحب چی کار میشه؟ چی علایم مشکلات را به وجود میاره؟ یعنی این قرنیه یا اونمو سیاهی چشم که تغییر میکنه، البته قسمت مرکزیش که به نام مردمک چشم یا نینک چشم به منطقه ما گفته میشه، اینجا چی کار میشه؟ و اگر بفرمایین که علاوه بر مسئله سن و عمر بالا، دیگه علتها، سایر علتهایی هم که باعث آب مروارید میشه کدام ها هستن؟ ممنون میشیم.
اصلا بیماری کاتاراکت یا آب مروارید در عدسی چشم اتفاق میفته. خب شایع‌ترین علتش هم افزایش سن هست و یا کاتاراکت سنایل و علل دیگه‌ای که میتونه باعث آب مروارید بشه. اتفاق اصلی که میفته کدورت در عدسی لنز به دلایل مختلف رخ میده و باعث کاهش میزان نوری میشه که روی شبکیه فوکس میشه و باعث بهبود دید فرد یا ایجاد یک تصویر شارپ و واضح روی شبکه فرد میشه. خب طبیعتاً موقعی که کدورت ایجاد بشه باعث کاهش دید میشه و شایع‌ترین علامتی که بیمار میتونه درک بکنه از آب مروارید کاهش دید هست. شایع‌ترین علت آب مروارید افزایش سن هست. ببینید آب مروارید یک پدیده خیلی طبیعی هست. ما در بیماران اصلا در بدن ما یک پدیده به اسم ایجینگ یا افزایش سن، همونطور که پوست صورت تغییر میکنه، موی سر سفید، بدن فرسوده میشه، در عدسی چشم هم ما تغییراتی رو مشاهده میکنیم.
بله
کاتاراکت از یک دید میتونه یک وضعیت طبیعی باشه. زمانی که این وضعیت طبیعی عبور میکنه از یک حدی و باعث اختلال در عملکرد بیمار و اختلال در عملکرد چشم میشه، به یک پاتولوژی یا بیماری تبدیل میشه و اون زمان هست که به عنوان یک بیماری ما با کاتاراکت روبرو هستیم. پس افزایش سن یکی از دلیلشه. ضربه، داروها مثل کورتون، خب یه دسته ای از کاتاراکت کانجنیتال یا مادرزادی هستن به خاطر تغییراتی که در طول دوران بارداری اتفاق میفته، میتونه بچه با کاتاراکت به دنیا بیا و یا زمینه پیشرفت کاتاراکت در اون وجود داشته باشه.
بله
بیماری متابولیک که شایع ترینش شاید دیابت هست میتونه علتش باشه و اشعه یووی که در نور خورشید وجود داره میتونه باعث تسریع در ایجاد کاتاراکت بشه. به همین دلیل استفاده از عینک‌های آفتابی در نور شدید که فردی که در مناطق خیلی پر آفتاب زندگی میکنه توصیه میشه استفاده از عینک‌های آفتابی. و فاکتور دیگه هم استفاده از آنتی اکسیدان ها هست. کسایی که میوه و سبزیجات تازه استفاده میکنن به خاطر اون آنتی اکسیدان هایی که توی این میوه ها وجود داره کمتر کاتاراکتشون بروز میکنه و یا از تسریع در روند کاتاراکت کاسته میشه.
بله تشکر. دیگه چی تغییراتی دکتر صاحب خداپرست، چی علائم و نشانه هایی ممکن است که بروز بکنه ظاهر شوه که اگر شنوندگان عزیز ما مردم اینمی علائم و نشانه ها را ببینن حس کنن، اما طور که در مقدمه اشاره شد اینا در مراحل اول باید با دکتر معالج و دکتر متخصص چشم مراجعه بکنن برای معاینه و بررسی و اگر ضرورت بود اقدامات لازم صورت بگیره. اینمی علائم و نشانه ها را اگر شنوندگان ما بشناسن دقیق تر و ریزتر و به اصطلاح جزئی تر بسیار مفید است.
مهمترین علائمی که اتفاق میفته تغییرات بینایی هست. به عنوان مثال خب میتونن به صورت مات ببینن.
بله
میتونن به صورت پخش نور باشه در انواعی از کاتاراکت که در بیمارانی که از درمانهای کورتون استفاده میکنن، داروهای کورتون استفاده میکنن، یا تروما یا ضربه که باعث کاتاراکت میشه، اون نوع آب مرواردی که ایجاد میشه میتونه باعث پخش نور در چشم بشه.
بله
بیمار حین رانندگی یا در نور زیاد مشکل پیدا میکنه. در نور زیاد موقعی که مردمک تنگ میشه باعث میشه کاهش دید بیمار سیگنیفیکانت باشه و رانندگی در شب موقعی که نور چراغ از روبرو به چشم بیمار میتابه پخش نور باعث میشه که افت شدیدی در میزان دید. پس تغییرات بینایی مهمترین یافته‌ایه که بیمار ما باش روبرو میشه.
بله،
در موارد پیشرفته میتونه اتفاق دیگه بیفته. ببینید عدسی چشم یک حالت این شکل داره، عدسی به تدریج هرچی بزرگ میشه بر قطرش اضافه میشه و در مواردی که حالا میگم این روزا ما کمتر باش روبرو هستیم به خاطر اون افزایش حجمی که عدسی پیدا میکنه میتونه باعث تنگ شدن زاویه اتاق قدامی چشم و افزایش فشار داخل چشم بشه، به ویژه در بیمارانی که مستعد به افزایش فشار داخل چشم یا آیوپی هستن. در این بیماران میتونن با علائم افزایش فشار داخل چشم مراجعه بکنن.
بله،
یکی از علائم افزایش فشار چشم، حالا جدا از اون بس درد و قرمزی که اتفاق میفته، بیمار میگه من اطراف نور حاله میبینم.
بله،
کسانی که درد چشم رو تجربه میکنن و در اون اپیزود درد چشم حاله اطراف نور میبینن میتونه یک گواهی باشه بر افزایش فشار داخل چشم این بیماران.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. انواع زیادی از جراحی ها در دنیای علم پزشکی امروز وجود داره که لزوماً همه این جراحی ها درمانی نیستن، بلکه برخی از این جراحی ها برای مثلا زیبایی، تغییر و برطرف کردن آسیب های ظاهری بدن و صورت انجام میشه که بهش میگن جراحی های زیبایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد پاکروان، چشم پزشک و رشته تخصصی من هم گلوکوم و نوروفتالمولوژی هست. امروز قرار هست که راجع به عوارض یک سری روش های زیبایی که حالا به صورت جراحی یا غیره هست برای شما صحبت بشه. امروز روش های زیبایی یا جوانسازی چه به صورت جراحی یا ایمپلنت خیلی شایع شده و در چشم هم این روش های زیباسازی عوارضی داره. یکی از این روش ها تتو یا خالکوبی هست که خالکوبی میتونه باعث التهابات داخل چشم به اسم یوویت بشه. سلول هایی باعث ترشح موادی به اسم آنتیبادی بر علیه این رنگ هایی که در تتو استفاده میشه تولید میشه در بدن و این سلول ها به بافت چشم، به بافت یووای چشم که یک بافت میانی داخل چشم هست و عروق زیادی داره حمله میکنه و باعث تخریب و التهاب داخل چشمی میشه و میتونه چشم رو از بین ببره و منجر به نابینایی بشه. یکی دیگر از روش هایی که برای زیباسازی استفاده میشه و امروز خیلی شایع هست لنز های رنگی هست. لنز های رنگی امروزه به صورت OTC یا Over the Counter فروخته میشه در داروخانه ها، در آرایشگاه ها، حتی در خارج از کشور در فروشگاه های پمپ بنزین هم گاهی فروخته میشه و یا به صورت آنلاین سفارش داده میشه که اینها خیلی هم ارزون هست و افراد خب تمایل دارن این لنزا چون ارزون هست استفاده کنن، ولی باید بدونن که این لنزهایی که به صورت OTC هست غالبا از کیفیت پایینی برخورداره. در مطالعه که در ژاپن انجام شده دیده شده که این لنزها حاوی مواد شیمیایی از جمله کلوراین و آهن و یک سری مواد رنگی هست که این برای چشم خیلی میتونه صدمه ایجاد کنه و آسیب برسونه. بنابراین حتما برای استفاده از لنزهای تماسی چه رنگی چه غیر رنگی بایستی متخصص چشم یا همکارای اپتومت چشم رو معاینه کنن، از سلامت چشم مطمئن بشن و لنزهای با کیفیت و مرغوب برای این منظور استفاده بشه. یه روش دیگه‌ای که برای کازمتیک باز استفاده میشه ایمپلنت های آیریس هست. در واقع برای تغییر رنگ چشم افراد مراجعه میکنن، ایمپلنت هایی هست که عموما سیلیکون هست، اینو داخل چشم گذاشته میشه و رنگ چشم عوض میشه. خب ظاهرش این خیلی خوبه ولی عوارضش خیلی زیاد هست. یه روش دیگه که اخیراً باز داره معمول میشه کاشت جواهر روی چشم هست که این در واقع خیلی باب شده، سری نگین یا جواهراتی رو روی بافت ملتهمه چشم دوخته میشه که برای زیبایی هست، ولی خب این روش هم عوارض خودشو داره. عوارض شامل خونریزی هست، عفونت هست، گاهی این جابجا میشه و حتی گزارشاتی از سوراخ شدن چشم هم با این جواهرات گزارش شده.
ضمن تشکر از دیگر کارشناسی برنامه جناب آقای دکتر محمد پاکروان و تشکر سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، دکتر صاحب خداپرست متخصص و جراح امراض چشم و فوق تخصص امراض قرنیه چشم در ارتباط با آب مروارید یا کاتاراکت صحبت‌های بسیار ارزشمندی کردند، راجع به شیوع این بیماری اشاره داشتند و شایع‌ترین علتش هم افزایش سن هست و گفتند که مهمترین علامت کاتاراکت و آب مروارید تغییرات بینایی است، یعنی ممکنه بعضی اشیا و چیزها را مات ببینن، تار ببینن، طرف میفهمه که چشمش و دید و بیناییش اونمو وضاحت و روشنی قبلی را نداره، یا ممکن است که به صورت پخش نور ای اشیا را ببینه، در معرض نور قرار میگیره، احساس میکنه که در بعضی از شرایط نور پخش میشه در جلوی چشم او، ای هم میتونه یک نشانی از کاتاراکت و آب مروارید باشه. اشاره شد که علتهای مختلفی دیگی هم غیر از افزایش سن مطرح است، مصرف بعضی داروها مثل کورتونها یا کورتیکو استروئیدها، ضربه ها میتونه که منجر به کاتاراکت شود، ضربی به چشم، بیماری های متابولیک از جمله بعضی از بیماری های مثل دیابت و قند و شکر خون، اینا میتونه مشکلات را برای عدسی ایجاد بکنه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب خداپرست، علامت دیگی هم داره؟ شما یک اشاراتی به مشکلات و علائم و نشانه های کاتاراکت آب مروارید کردین، از جمله مثل سردرد. بعضی ها میاین میگن که من بسیار سردرد دارم و ممکن است که این به خاطر چشم باشه و چشم ما مشکل داشته باشه، همچه یک احتمال را مطرح میکنن، این درست است؟
کاتاراکت یا آب مروارید یک وضعیت اورژانس در بدن نیست.
بله.
میتونه در مواردی به یک حالت اورژانس تبدیل بشه، در مواردی که با افزایش فشار داخل چشم همراه است. اما تظاهراتی که به صورت تظاهرات پر سر و صدا باشه در چشم، ما معمولا نمیبینیم از بیماری کاتاراکت. معمولا شایع ترینش همون بحث کاهش بینایی و تغییرات بینایی است که در این افراد اتفاق میفته.
بله.
مثلا یکی از علل کاتاراکت بیماری متابولیک است. ماوران زیادی داریم دیابت دارن، دیابت به عنوان یک بیماری متابولیک و اون تغییراتی که به خاطر اون افزایش گلوکوزی که در بدن وجود داره باعث میشه که رسوباتی در داخل لنز تشکیل بشه و اون تغییراتی که روی پروتئین های لنز اتفاق میفته، تو نقاط مختلف عدسی ما ذرایب شکست مختلف داریم. به همین دلیل اینا یک اختلالات بینایی رو تجربه میکنن. تو اپیزودهایی که افزایش قند خون دارن میتونن با کاهش دید مراجعه کنن. بیماری هست که میگه من دیدم متغیره، یه زمانهای خوبه یه زمانهای بده. اینا بیماریانی هستن که ممکنه با اختلالات متابولیک مثل دیابت داشته باشن و با تغییری که در محتوای لنز و اون وضعیت شیمیایی لنز اتفاق میفته میتونن تجارب مختلفی رو از تغییرات بینایی گزارش بکنن.
درست، بسیار تشکر دکتر صاحب. با توجه به شیوع و زیاد بودن اینمی مریضی آب مروارید یا کاتاراکت، بسیاری از ما میپرسند راجع به درمان و معالجه که برای درمان و معالجه چه کار کنن؟ بحثی دارو را بازی ها مطرح می کنند که دارویی هست برای درمان و معالجه کاتاراکت و آب مروارید، یا اگر جراحی لازم است بعضی از لیزر درمانی می پرسند یا جراحی های دیگه که کدام روش بهتر و مناسب تر است برای جراحی آب مروارید.
این سوالی است که اکثر بیماران از ما میپرسند و خیلی از بیماران دنبال درمان دارویی هستند. برای درمان دارویی وجود ندارد.
بله،
بیماری که اختلال عملکرد پیدا میکنه باید عمل جراحی انجام بده. اختلال عملکرد یعنی کاهش دیدی که با عملکرد فرد تضاد داره. راننده است، با یه آب مروارید خیلی مختصر مشکل دید پیدا میکنه و در شب ممکنه دچار سانحه بشه. خب این زودتر عمل میکنه. اما یه بیماری که در خانه سالمندان هست ممکنه دیرتر نیاز به جراحی پیدا بکنه. بر دلیل روش درمان این بیماری درمان جراحی هست.
بله،
اگر بخوام روش های جراحی رو بهش اشاره بکنم، خب مرسوم ترین روش جراحی که وجود داره و تقریبا بیش از 80% جراحی ما الان در حال حاضر جراحی فیکو امولسیفیکیشن هست. از برش های خیلی کوچیک 2.8 با یک وسیله که امواج اولتراسوند ایجاد میکنه وارد چشم میشیم و اون عدسی رو تخریب میکنیم و از چشم خارج میکنیم و لنز مصنوعی یا آیول رو ما داخل چشم قرار میدیم.
بله،
در مواردی که آب مروارید بسیار پیشرفته داریم و یا اختلالات همراه داره ممکن از روش هایی که کمی قدیمی تر محسوب میشه، اما در مواردی درمان ارجح هست برای ما روش خارج کپسولی و داخل کپسولی که محتویات عدسی و قسمت هایی که همراه عدسی هست مثل کپسول رو ما از چشم خارج میکنیم و یک روش اگریسیو تری هست و مجبور هستیم که از بخیه استفاده کنیم، چندین بخیه برای چشم نیاز. اما درمان مرسومتر درمان فیکو امولسیفیکیشن هست که درمانی از رایج. سوالی که بیماران پرسن درمان لیزری، خیلی از همکاران من وقتی به من میگن روش لیزری عمل شدی، همون روش فیکو رو به بیمار میگن.
بله،
چون در حال حاضر استفاده از لیزر در جراحی کاتاراکت در چند سال اخیر به صورت محدود انجام میشه، خب هزینه بیشتری به بیمار تحمیل میشه، خاطر لوازم مصرفی که است و چیزی که در اکثر کنگره‌های ما صحبت میشه در موردش، چیز زیادتری به بیمار داده نمیشه. شاید برای من جراح تسهیلات بیشتری فراهم میشه، راحتی بیشتری فراهم، ولی این مساوی با این نیست که بیمار کیر بهتری داره یا جراحی بهتری برای بیمار اتفاق میفته. البته اون هم در موارد خاص ممکنه فایده بیشتری داشته باشه، اما خیلی از بیماران ما با همون روش فیکو وقتی عمل میشن کیفیت بسیار بسیار خوب و قابل قبولی بیماران دارن.
پس دکتر صاحبی که از قدیم میگفتن که آب مروارید زود عمل نکنین، بگذارین پیشرفت بکنه، رسیده شوه، یعنی برسه و پخته شوه، بعد عمل جراحی کنین، این از نظر علمی موضوعیت و سندیت نداره، درست است یا نه؟
چرا قبلا این حرف رو می‌زدن؟ بسیار زیاد بودن بیمارانی که مراجعه می‌کردن برای جراحی آب مروارید به خاطر تکنیک‌هایی که تکنیک‌های پایین‌تری بود، وسایلی که نبود یا حتی لنز داخل چشمی زمان‌هایی وجود نداشت. یعنی بیمار وقتی عمل آب مروارید می‌کرد درصد زیادشون ممکن بود بینایی خوبی به دست نیارن، بیناییشون رو از دست بدن.
بله،
میذاشتن برای موقع اورژانس جراحی میکردن که بیمار اگر دیدش هم از دست داد چیزی رو از دست نداده باشه، چشمی بوده که دید نداشته، عمل کرده الان هم دید نداره. اما با توجه به کیفیت افزایش کیفیت زندگی فعلی در افراد، افزایش تکنیک ها، مهارت های جراحان و لنز هایی که داخل چشم میذاریم و الان خیلی از بیماران دید نزدیکشون هم با لنز های داخل چشمی بهبود پیدا میکنه، خیلی دیگه نگران این نیستیم که بیمار دچار نقص عضو یا از بین رفتن دید بشه. به همین دلیل خیلی از بیماران هستن راننده است، دیدش خوبه، اما چون پخش نور داره در مراحل اولیه ما بیمار رو عمل میکنیم، یا کسایی که شعاع‌های خیلی حساس دارن دقت دید بسیار زیادی نیاز دارن.
بسیار تشکر دکتر صاحب خداپرست از توضیحات ارزشمند شما. ادامه بحث میذاریم بر جلسه بعد، چون وقت دیگه نداریم، شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800
226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
وقتی بدن به اندازه کافی آهن جذب نمی کند، گلبول‌های قرمز خون به اندازه کافی اکسیژن حمل نمی کنند و با کمبود هموگلوبین مواجه می شوند و کمخونی بروز می کند. ابتلا به کمخونی ممکن است باعث احساس خستگی شود. کمخونی شامل شاخه ها و شکل های مختلفی است که هر کدام دلایل مختلفی دارند. از دست دادن خون یکی از شایع‌ترین دلایل ابتلا به کمخونی است. کمخونی می‌تواند دائمی و یا موقتی باشد و شدت آن ممکن است کم یا زیاد باشد. کمخونی ناشی از فقر آهن، کمخونی ناشی از کمبود ویتامین، کمخونی ناشی از بیماری‌های مزمن و کمخونی ناشی از عوامل ارثی از شایع‌ترین انواع کمخونی است. اگر احساس می‌کنید به کمخونی مبتلا هستید، به پزشک مراجعه کنید. چرا که کمخونی ممکن است نشانه یک بیماری جدی و سخت باشد. علائم و نشانه‌های ابتلا به کمخونی بسته به دلیل کمخونی، نوع کمخونی و بیماری‌های مرتبط به کمخونی متفاوت است. خستگی و احساس فرسودگی، رخوت و بی‌حالی، بی‌قراری و ناراحتی، تنگی نفس یا مشکل در تنفس، تمرکز ضعیف، تپش قلب، حساسیت به هوای سرد، پوست رنگ پریده و درد قفسه سینه از شایع‌ترین علائم این بیماری است. کمخونی ناشی از فقر آهن شایع‌ترین نوع کمخونی است که حدود 50% بیماران تشخیص داده شده را در بر می‌گیرد. کاهش میزان آهن میتواند ناشی از خونریزی به دلیل عادت ماهیانه شدید یا طولانی مدت خانم ها، فیبروم رحم، سرطان کولون یا مصرف منظم آسپرین و همچنین داشتن تغذیه‌ای فقیر از آهن باشد. در کمخونی ناشی از فقر آهن، اندازه گلبول های قرمز تغییر کرده و کوچکتر از حد معمولی میشوند. مصرف مواد غذایی سرشار از آهن مانند گوشت قرمز، ماهی، گوشت پرندگان، تخم مرغ و مواد غذایی غنی شده از آهن می تواند از بروز این نوع کمخونی تا حدودی پیشگیری کند. همچنین مصرف ویتامین C جذب آهن را بالا می برد. گاهی این نوع کمخونی به دلیل عدم توانایی بدن در جذب آهن نیز بروز می کند که می تواند ناشی از وجود بیماری های دیگری باشد.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می سپاریم.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی درمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موزیم موسیقی اصفهان خواهیم رفت و با بخشی از تاریخ موسیقی ایران و سازهای مختلف آن آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید. اصفهان شهری زیبا در مرکز ایران است که دارای تاریخی کهن است. اصفهان یکی از مهمترین شهرهای ایران محسوب می شود که اوج دوره رونق و شکوفایش در دوره صفویه و بخصوص شاه عباس اول صفوی که دوره پادشاهیش 1587 تا 1629 میلادی بوده است. شاه عباس اول در 21 آبان ماه سال 977 برابر با 12 نوامبر سال 1598 میلادی پایتخت خود را از قزوین و اصفهان منتقل کرد. با این ترتیب با توسعه و پیشرفت شهری اصفهان بناهای تاریخی متعددی در این شهر ساخته شد که تعدادی از آنها به عنوان میراث تاریخی در یونسکو به ثبت رسیدند. این شهر بداشتن معماری زیبای اسلامی، پل‌های سرپوشیده، مسجدها و مناره‌های منحصر به فردش مشهور است و این امر سبب شده تا در فرهنگ عامه اصفهان نصف جهان لقب بگیرد. اصفهان در سال 2015 میلادی به همراه رشت به عنوان نخستین شهرهای ایران و شبکه شهرهای خلاق جهان زیر نظر یونسکو پیوست. بر اساس استانداردهای یونسکو شهر خلاق شهری است که از نوآوری و توانمندی‌های شهروندان در توسعه پایدار شهری بهره می‌برد. هر ساله گردشگران داخلی و خارجی بسیاری از شهر اصفهان دیدن می کنند. یکی از نقاط دیدنی که در لیست بازدید گردشگران از این شهر قرار دارد، موزیم موسیقی اصفهان است. این موزیم در سال 2015 میلادی برابر با 1394 شمسی بازگشایی شد و از همان ابتدای زمان بازگشایی توانست جایگاه خود را در میان گردشگران اصفهان باز کند. موزیم موسیقی اصفهان به همت دو تن از موسیقیدانان برجسته ایرانی به نام‌های مهرداد جیحون و شهریار شکرایی تأسیس شده است و به صورت خصوصی اداره می‌شود. ساختمان موزیم دارای معماری نوین و بسیار زیبایی است و همان گونه که از نامش پیداست، محلی است که در آن می‌توان با انواع دستگاه‌ها و ابزار آلات موسیقی آشنا شد. این موزیم شامل سازهای ایرانی و خارجی است که در بخش‌های مختلف آن به طور کامل در خصوص هر دستگاه توضیح داده شده است و علاوه بر آن محلی است که در آن می‌توان با تاریخ موسیقی در ایران و به خصوص شهر اصفهان آشنا شد. در ادامه با ما باشید تا به این موزیم متفاوت سری بزنیم.
Thank you.
موسیقی همواره نزد ایرانیان